أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بعد از این که در ذیل آیت الکرسی فرمود خدای سبحان ولی مؤمنین است، اونها را از هر ظلمتی به نور خارج می کند و کسانی که کفر ورزیدن در تحت ولایت طاغوت قرار گرفتن از نور به ظلمات فرو می روند، نمونه هایی از این ولایت های گوناگون بازگو می کند. در جریان هسته ابراهیم با نمرود هم ولایت خدا نسبت به هسته ابراهیم علیه السلام مشخص شد و هم اینکه خود اون نمرود در تحت ولایت طاغوت دیگر به نام شیطان است مشخص شد و معلوم شد چگونه هسته ابراهیم در نور به سر میبرد و چگونه اون طاغوت در ظلمت ها فرو رفته است و به بهت و زلالت منتهی شد و خدای سبحان کاف ظالمین را هدایت نمی کند. در ذیل همون آیه که بحثش تمام شد، سیدنا الاستاد رضوان الله مسائلی مربوط به هدایت تکوینی و هدایت تشریعی نقل میکند که در بحث هدایت به زلالت نوع اون اصول مبسوطاً بحث شد و در این که مسائل حقیقی و مسائل اعتباری چه ارتباطی با هم دارن هم قبلاً بحث شد. نمونه دوم از این دو ولایت در همین آیه است که الان قرائت شد. ترجمه این کریمه این است که فمود او کالذی مر على قریه و هی خاویه على عروشها، یعنی ولایت و رهبری خدای سبحان یا همانند ولایتش نسبت به هسته ابراهیم است یا همانند ولایتش نسبت به کسی است که بر یک محل ویرانی گذشت که این محل خاوی و خالی بود یا خاوی و ساقط بود على عروشها. عروش که جمع عرش است تنها سقف نیست، گرچه بر سقف هم کلمه عرش اطلاق می شود. در همون مثال معروف که می گویند ثبت العرش ثم انقش، عرش یعنی سقف، یعنی اول سقف را بسازید بعد نقاشی کنید. ثبت العرش ثم انقش، عرش همون سقف است. اما وقتی گفته می شود خاویتون علی عروشها و امثال ذلک، این گونه از عرش ها نظیر اون انگوریست که میگوین معروشات و غیر معروشات. اون انگورهای داربست را میگوین معروش. در قرآن کریم فرمود انگورهای گوناگون را خدای سبحان میآفرینه، بعضی از این انگورها معروشاتن بعضی غیر معروش. انگور غیر معروش همانهایی هستند که رو درختای کوتاه نمو میکنن و دیگر نیازی به داربست نیست. انگورهای معروش نیازی به داربست است که خود این داربست را میگوین عرش الکرم، عرش این درخت انگور. و این عرش تنها اون سقف نیست، بلکه خود این بنای چوبی است، اعم از سقف ها و این ستون ها. اگر چونچه عرش بر مجموع سقف و ستون اطلاق میشود، می توان گفت خاویتون علا عروشها، یعنی روی این پایه ها افتاده است. و اگر منظور از این عرش همون سقف باشد، وقتی سقف فرو ریخت این دیوارها روی سقف می آیند، در این حال صادق است که بگوییم خاویتون علا عروشها، یعنی این دیوارها روی سقف ریختن، کنایه از ویرانی کامل این روستاست. او کالذی مر علی قریه که وهیه این قریه خاویتون علی عروشها، این شخصی که بر این روستا گذشت این چنین گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدای سبحان چگونه اینها را احیا میکند. به شهادت ذیل این تعبیر انا یحیی هذه الله بعد موتها برای تعجب یا برای استنکار و امثال ذالک نیست. اون طوری که منکران معاد میگوین هیهات هیهات لما توعدون، اونها مستبعد میشمارند، انکار میکنند و مانند اون. اما این موحد الهی میخواهد برهان برش اقامه شود و این مسئله را از نزدیک مشاهده کند که چگونه خداوند مرده ها را زنده میکند. با اینکه یقین دارد معادی هست و خداوند مرده ها را زنده می کند، می خواهد از نزدیک مشاهده کند احیای موتا را. این غیر از اون بحثی است که در همین سوره مبارکه بقره در آیه 243 مبسوطاً گذشت که الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان الله لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اونها برای ترس از مرگ فرار کردن، خدای سبحان اونها را اماته کرد بعد احیا کرد. این چنین نبود که اینها به قبرستانی رسیده باشند، مرده هایی را دیده باشند، بعد خواستن بفهمن کیفیت احیا چگونه است و یا چگونه خدای سبحان مرده را زنده می کند. اینها برای ترس از مرگ فرار کردن، بعد خدای سبحان جان اینها را گرفت، اماته کرد، بعد اینها را احیا کرد تا بفهمن حیات و ممات به دست خداست. فرار از یک محل انسان را از مرگ نمی رهاند. این چنین نیست. یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. و اما این آیه محل بحث آن است که این شخصی که بر یک همچه محلی گذشت میخواهد با مشاهده کیفیت احیا را ببیند که خدای سبحان چگونه زنده میکند. لذا در ذیل آیه نگفت من الان فهمیدم، فبود میدانم که خداوند بر هر چیزی قادر است. نگفت الان اعلم و نظیر اون چی که در سوره یوسف آمده است الان هست حسل حق. اون که دسیسه کرده بود فکر کرد که می شود حق را نهان کرد، اما وقتی که فهمید حق قابل نهان نیست گفت الان هست حسل حق. ولی این بزرگوار نگفت الان اعلم ان الله علیم تو ان الله علی کل شیء قدیر، گفت اعلم و می دارم که خدای سبحان بر هر چیزی تواناست. بنابراین هم با اون قصه گذشته فرق دارد و هم این شخص مؤمن بود، منتها میخواهد اصل مسئله احیا را مشاهده کند. انا یحیی هذه الله، یعنی انا یحیی الله هذه، این قریه را چگونه بعد از موتش احیا میکند. گرچه موت به قریه اسناد داده شد ولی منظور اهل قریه است. سخن در این نیست که چگونه خدای سبحان این دیوارهای فرو ریخته را دوباره میسازد. این کاری است که روزانه هر بنایی میکند. سخن از بازسازی قریه ویران شده نیست، سخن از احیای اهل قریه است که مردن. و اگر در اینجا سخن از قریه است نه اهل قریه، این قرینه حال و مقال شاهد بر آن است که منظور اهل قریه است، همونطوری گفتن نظیر وسأل القریه، یعنی وسأل اهل القریه. پس سخن از احیای اهل قریه است. قال انا یحیی هذه، یعنی انا یحیی اهل هذه، چگونه خدای سبحان اهل این قریه را بعد از مرگشون زنده میکنه. این معنا را برای اینکه خداوند به او تفهیم کند احیا و اماته را درباره خود او پیاده کرده است. فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعد یوم. 100 سال بر مرگ این شخص گذشت، بعد از 100 سال دوباره او را مبعوث کرد و احیا کرد و زنده شد. اونگاه یا خودش از خودش پرسید یا دیگری از او پرسید که چقدر درنگ کردی؟ قال کم لبثت؟ در جواب گفت قال لبثت یوما او بعد یوم، یک روز یا بعضی از روز. سر این تردید آن است که مشابه این در جریان اصحاب کهف هم هست. سر این تردید آن است که این شخص در اوائل روز به این قریه رسید و خدای سبحان او را اماته کرد، بعد در اواخر روز هم بیدار شد، زنده شد. او خیال کرد که یک شبان روز خوابید، وقتی که دید هنوز آفتاب غروب نکرد به پایان روز رسید، گفت یک شبان روز نخوابیدم، مقداری از روز رو خوابیدم. اگر کسی در حال خواب آفتاب را در جای معین ببیند
وقتی که بیدار شد یا دوباره زنده شد آفتاب را همونجا ببینم، میگوید من یک روز خوابیدم. و اما اگر آفتاب را در عصرگاه و شامگاه ببینم، میگوید من چند ساعت خوابیدم. سر این که گفت یوم من او بعض یوم این است، اگر کسی مثلا در ساعت ده بخوابد و یا بمیرد و ساعت ده هم بیدار بشود یا زنده بشود، میگوید من یک روز خوابیدم یا یک روز مردم. برای اینکه ده ساعت ده فرون روز خوابیدم و ساعت ده روز بعد زنده شدم یا بیدار شدم. ولی اگر صبح ساعت ده بخوابد و یا بمیرد، وقتی هم که بیدار شده است یا زنده شده است نزدیک های غروب باشد، میگوید بعض یوم یه چند ساعتی خوابیدم یا یه چند ساعتی مردم. این تردید برای آن است. این تردید هم در جریان اصحاب کهف هست که اونها 309 سال قمری خواب رفته بودند، و هم برای مردمی که از برزخ زنده می شوند وارد قیامت کبرا می شوند هم هست، با اینکه اونجا ممکن است میلیون ها سال خوابیده باشند. اگر اونجا سالی مطرح باشد که به خواست خدا همه این شواهد باید مطرح بشود. قال کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، که مشابه این در جریان اصحاب کهف هم خواهیم خوند، در جریان برزخ هم خواهیم دید. همینطور چون انسانی که بیدار شد وقتی که یک مدتی بخوابد بعد ببیند که آفتاب در همون جای مشخص است، میگوید یک روز. چون هیچ کدام از اینها واقع نبود. بعد بل لبست مئت عام، جواب داد نه یوم بود نه بعض یوم، یک قرن گذشت. قال بل لبست مئت عام، چه این که مشابه این جواب هم به برزخیان گفته می شود. وقتی برزخی ها وارد قیامت شدن از اونها سوال می شود که کم لبستون فی الارض عدد سنین، اونها میگن یومن او بعض یوم، عشیتن او زهاها، چنه هم یوم یرونها لم یلبثو الا عشیتن او زهاها، که همه اینها باید مشخص بشود که منشه این ابهام و تردید برای اینا که تازه زنده شدن چیست. در جریان قیامت هم یه همچی جوابی هست که سالیان متمادی شما در برزخ بودید، سخن از عشیه یا زها نیست، سخن از یوم یا بعض یوم نیست. در اینجا هم فرمود قال بل لبثت مئت عام، 100 سال مرده بودی و تازه زنده شدی. لبس به درنگ کردن هم بر خواب گفته می شود هم بر مرگ، چون خوابم اخو الموت است، النوم اخو الموت. اونگاه فرمود فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، اگر خواستی از قدرت مطلقه حق با خبر بشوی، نگاه بکن این غذایت و این آب آشامیدنیت که به همراهت بود اینا متغیر نشدن، وضعشون عوض نشد، با اینکه این گونه از غذاها و آب اینا سریع الفسادن. گفتن میوه همراهش بود که جزء ما یفسده المبیت بود. فرمود نگاه بکن به غذایت و به آبت که اینا تسنه و تغییر پیدا نکردن. و نظر اله ماره که این مرکوبت را هم ببین که این یا زنده مونده است نظیر طعام و شراب، یا مرده است و ببین ما چگونه او را زنده می کنیم. هر دو محتمل است، که این مرکوب مثل راکب شده است یا این مرکوب مثل زاد و توشه راکب بوده است. زاد و توشش همچنان بدون دگرگونی سالم موندن و خود راکبم یک قرن مرده است. این مرکوب یا مثل زاد و توشه راکب است یا مثل خود راکب. آیه روشن نیست که عظام عظام راکب است یا عظام مرکوب. و نظر اله مارک، بعد فهمود ول نجعلک آیتن للناس، تو را ما معجزه مردم قرار میدیم، یعنی آیت اله خواهی بود برای مردم. مردم برای اینکه بفهمن خدای سبحان تواناست که مرده را زنده کند و تواناست که کسی را یک قرن بمیراند بعد از امات مردن دوباره احیا کند، تو را ما آیت و علامت قرار دادیم. ول نجعلک آیتن للناس و نظر الال ازام، این ازام که الف لامش الف لام عهد است، یعنی ازامک یا ازام همارک، در صورتی که به همار برگردد نیازی به تکلف نیست، برای اینکه او زنده شده است و سخن میگوید و میفهمد و خدای سبحان میفرماید به اینکه نگاه به طعام و شرابت بکن و نگاه به حمارت بکن. و اگر منظور عظام، عظام خود او باشد، خطاب به روح اوست و اولین چیزی که از او آفریده شد مثلا نیروی بینایی است، بعد فرمود ببین چگونه ما بدنت را احیا میکنیم، جمع میکنیم و احیا میکنیم. ونظر الی العظام کیف ننشزها، ناشز یعنی مرتفع، نشوز یعنی رفع. این که میگوین فلون شخص ناشز شد یا ناشزه شد یعنی برخاست، نشوز یه همچه حالتی است. این هم ننشور قرائت شد چون قیامت یوم النشور است، این ثلاثی مجردش متعدی است. هم ننشز است چون اون ثلاثی مجردش لازم است. فهمود کیف ننشزها، ما چگونه این استخونهای پراکنده را جمع میکنیم و از زمین بلند میکنیم و این استخونها را به هم مرتبط میکنیم، بعد جامعه گوشت در پیکر این استخونهای بی گوشت می پوشانیم، ثم نکسوها لحما، همون کاری که در دوران کودکی هر انسانی می کنند. فرمود اینا رو نگاه کن. فلما تبین له، وقتی این چنین قدرت حق برای او روشن شد، قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. این ترجمه این کریمه. اما یه بیانی سیدن استاد رضوان علیه دارن که بیان لطیفی است، یه بیانی هم دیگران دارن و یه بیانی هم در کتاب‌هایی است که تفکر وهابیت در سراسر این کتاب تنیده است. اونجا که سخن از ولایت تکوینی است این کار میکنن، اونجا که سخن از شفاعت است این کار میکنن، اونجا که سخن از معجزه است این کار میکنن، در این قسمت هم این چنین است. احیانا این قصه را بر خواب تطبیق میکنن. حالا باید اونها رو ملاحظه فرمایید تا ببینید این یک مرگ حقیقی است و یک بیدار شدن حقیقی. نه برهان عقلی برخلافش اقامه شده است، نه شواهد نقلی داریم که این مرگ را بر خواب تطبیق بکنیم. اون بیان سیدنا استاد رضوان الله که بیان لطیفی است این است که ذات اقدس اله که فرمود خدا ولی مؤمن است، اونا را از هر ظلمتی به نور خارج میکند، همون طوری که برای ظلمت درکات است، برای نور درجات است. و همه مؤمنین در تحت ولایت الله هم. هم ضعاف اهل ایمان، هم اوساط اهل ایمان، هم اوحدی اهل ایمان. همونطوری که مؤمنین ساده در اصل ایمان آوردن در تحت ولایت الله هم، انبیا و اولیا هم در ترفیع درجه در تحت ولایت الله هم. در اینجا خدای سبحان سه نمونه از ولایتش را بازگو میکنند و سه نمونه نور را ذکر میکنن و سه نمونه نورانی کردن را بازگو میکنن. نمونه اول همون نمونه های استدلال عقلی است که خدای سبحان با برهان عقلی و با دلیل قطعی یک انسان را به اصلی از اصول الهی آشنا میکنن. شک و تردید ظلمت است، جهل و انکار ظلمت است، علم و یقین نور است. اگر کسی با برهان عقلی از شک و زلالت و جهل رهایی پیدا کرد به یقین رسید، این از ظلمات به نور خارج شده است. قصه اول در این حد است. قصه اول در حد برهان عقلی است، یعنی تصور است و تصدیق است و استدلال است و علم حصولی است و حشر با مفاهیم ذهنی است و امثال ذلک، که فرمود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اعطاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. این هم رو برهان حرکت قابل تطبیق است، هم رو برهان حدوث، هم رو برهان نظم، هم رو برهان امکان و امثال ذلک. اگر کسی با این براهین عقلی بتواند موحد بشود، تحت ولایت الله است و از ظلمت جهل و شک به در آمده است و به نور یقین و ایمان رسیده است. این یه مرحله که ضعیفترین مرحله است. از این مرحله انسان بگذرد تو ظلمت است. مرحله بالاتر از این آن است که انسان از راه علم حصولی و از راه برهان یقین دارد که خدای هست و قیامتی هست و خدا مرده ها را زنده می کند، ولی میخواهد با علم شهودی ببیند نه بفهمد، دارا بشود نه دانا باشد، میخواهد این را بیابد. این مرحله وسطاست که در جریان کلذی مر علی قریتن هست. این شخص مسئله احیا و اماته را در محور هستی خود دید نه فهمید بلکه یافت، نه دانا شد بلکه دارا شد. یعنی مرد اماته حق را دید، زنده شد احیای حق را دید. نه فهمید، قبلا فهمیده بود، الان یافت. علم همه این اقسام را میگیرد دیگه. ذات اقدس اله که علیم است، مگر با استدلال علیم است؟ با تصور و تصدیق علیم است. نه، منظور اینه که اینجا که میفهمد اعلمو، این علم بر شهودم اطلاق میشود. اگر میگفت وجد تو هم تام بود، اما علم بر شهودم اطلاق میشود. مثل اینکه درباره خود خدای سبحان، درباره بهشتی ها، اونجا که با علم حصولی و تصور و تصدیق نیست، اونجا متن قضیه است. مرحله سوم که بالاترین مرحله است، این نیست که کسی با علم حصولی و استدلال بفهمد خدا مرده ها را زنده می کند، بگوید ربی الذی یحیی و یمیت، و این هم نیست که خودش بمیرد و زنده بشود، بلکه خودش به جایی رسید که مظهر محیی و ممیت شد، اماته می کند به اذن الله و احیا می کند به اذن الله، به جایی می رسد که مرده ها را زنده می کند، که این عالی ترین مرحله است، این عالی ترین درجه نور است. و اون جریان است ابراهیم سلام الله علیه است که از قال ابراهیمو رب ارنی کیف تحیی الموتا. سوالش این نیست که خدایا چگونه مرده ها را زنده می کنی، تا خدا نظیر این گونه از مثال ها را ارائه بدهد. سوالش این است که کیفیت احیا را به من نشون بده، نه اصل احیا را. کیفیت احیا را یعنی طرزی نشانم بده که من هم بفهمم چگونه مرده را زنده می کنند، منم مظهر محیی بشوم. چنگ شد که بحثش بخواست خدا خواهد آمد. سوال در این نیست که از ابراهیم گفته باشد چگونه مرده ها را زنده می کنی، اینا که برای حضرت بیان و رشد بود، خودش بهش استدلال کرد. خود حضرتی که استدلال میکند ربی الذی یحیی و یمیت، دیگر نمیگوید خدایا ارنی کیف تحیی الموتا، و جواب اون خصوصیت سوال را تشریح میکند. گرچه طبق این دو شاهد محور سوال است ابراهیم چیزی دیگر بود. یک شاهد این بود که قبلا خودش فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، پس او درباره اصل احیا تردیدی ندارد. شاهد دیگر آن است که نگفت رب کیف تحیی الموتا، عرض کرد ارنی، نشانم بدید که چگونه مرده ها را زنده می کنید. مثل اون دانشجوی داروسازی که از استادش سوال می کند کیفیت دارو ساختن را به من نشون بده، و اون دانش آموز کیفیت داروسازی را از استادش فرا می گیرد. و حضرت ابراهیم به این مقام رسید که این هر سه مرحله مندرج تحت ولایت حق است، و خدای سبحان که ولی مؤمنان است، اونها را از ظلمت به نور بیرون می آورد، یا از ظلمت جهل و تردید به اصل علم کما در قصه اول، یا از ظلمت علم حصولی به نور علم شهودی در قسمت دوم، یا از اون ظلمت هایی که انسان نتواند مظهر خدای محیی و ممیت باشد به نور مظهریت تامه که بتواند مظهر محیی و ممیت باشد. همون کاری که است عیسی سلام الله علیه میکرد، همون کار را است ابراهیم سلام الله علیه بکند، که به خواست خدا اون در قسمت سوم خواهد آمد. مگر چون که این کیفیت را باور نکرده ای؟ گفت چرا؟ همین تأیید میکند که من میخوام نفسم مطمئن بشود به کیفیت ایمان، و خدای سبحان از او اقرار گرفت. نه فرمود علم تؤمن، فرمود اولم تؤمن، فرمود تو که اقرار داری، چی میطلبی؟ فرمود من میخواهم کیفیت احیا را ببینم. لذا این چهار تا مرغی که حضرت اماته کرد و اینها را کشت، دیگری یا دیگران هر چه صدا میزدن نمی آمد، فقط هست ابراهیم سلام الله علیه هست که سمد اهن یعتینک سعیا، او اگر بخواند می آید. همونطوری که خدای سبحان در قیامت افراد را به نام رهبرشون می خواند یوم ندعو کل اناسن به امامهم، در اینجا هم هست ابراهیم مأمور شد هر یک از این مرغها را به نام سرش بخواند. یعنی سر هر کدام از این مرغها را گرفت، بعد چون سر به دست حضرت بود اسم اون مرغ را می برد، این زنده می شد. علی حال دیگران اگر میگفتن که زنده نمیشو، این سمد اهن یعتینک سعیا یعنی تو را کیفیت احیا آموختم که چگونه مرده را زنده کنی، نه چگونه مرده زنده میشود. این درجات سگانه است که به خواست خدا در طی این بحث باید مطرح بشود. مبحث اول گذشت، فعلا در مبحث دوم هستیم. او کالذی مر علی قریه، انسان گاهی یک مرده را میبیند، گاهی وارد قبرستان میشود. وقتی وارد قبرستان شد، اون سؤال درونیش تشدید میشود. وقتی یک مرده را ببیند به اون شدت نیست، نام مرگ را بشنود باز به اون شدت نیست. وقتی انسان وارد یک قریه ویران بشود، اونگاه سؤال برانگیز است این منظره که چگونه این همه مرده ها زنده میشوند. در دنیا سالیان متمادی طول می کشد تا مردم یک قریه زنده بشوند، چون سخن از والد و ولد است. در آخرت سخن از کن فیکون است، با یک اراده همه فیضا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، با یک صیحه و یک تشر همه را می میراند. این کانت الا صیحتن واحده فیضا هم خامدون، با یک تشر و یک فرمان برخیزی لدینا محضرون. دو تا صیحه، دو تا تشر، دو تا فرمان در سوره مبارکه یاسین هست. با یک تشر همه را از بین میبره که نفخ اولا اول است، با یک دستور آماده باش همه را زنده میکند، چون که در همین سوره فرمود لدینا محضرون. در اینجا مشاهده این منظره سوال برانگیز است که انا یحیی هذه، چگونه الله این قریه را، یعنی اهل این قریه را که مرده اند، زنده می کند بعد از مرگ اینها. و در کل این جریان ها قرآن چون کتاب قصه و کتاب تاریخ نیست، هیچ کدام از این زوایا را نقل نکرده است که اون شخص کی بود، اون محل و اون روستا کجا بود، در چه عصری بود، هیچ کدام از اینها را نقل کرد، چون اینها برگشتش به قصه و تاریخ است. قضایای خارجیه یک روحی دارد که اون روح را قرآن کریم تعرض می کند، وگرنه اطراف اون قضایا که جنبه تاریخی دارد بازگو نمی کند. چون که در جریان قبل هم اسم اون ملکی که خدا به اون ملک داد نبرد، برای اینکه خصوصیت او مطرح نیست، اما نام مبارک است ابراهیم سلام الله علیه که از ملکوت الهی برخوردار است و بسیاری از این برکات به وسیله اون حضرت نصیب بشریت شده است بازگو می کند. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، گفتن همان و رسیدن مرگ همان. فاماته الله 100 عام، 100 سال این شخص مرده بود. ثم بعثه، خدا همو را دوباره زنده کرد، حالا یا فرشته یا ندای از غیب او ماشیت فسمه شنید، یا از درون خود این سوال برخاست که کم لبسته. قال لبست و یومن او بعض یوم، که این همون بود که در ترجمه گذشت، که اصل درنگ کردن شامل حال مرگ و خواب هم خواهد شد. قال بل لبستم 100 عام، کی گفت و او چگونه باور کرد؟ یا خودش مشاهده کرد، یا همون هاتف غیب به او گفت، یا خودش مشاهده کرد. بالاخره اوضاعی گذشت، اونایی که در هنگام مسافرت او خردسال بودن اکنون بیش از 100 سال سن نشونه، بچه های نوزاد او الان 100 سال سن نشونه، و اونایی که پیرمرد بودن همه رخت بربستن و دیار مخروب شد، وضع عوض شد، این نشانه آن است که 100 سال گذشت. بالاخره فهمید. بسیار خوب، منظور اینه که یا همون مکان بود ایستاد فهمید، این یک احتمال، یا هاتفی به اون ندا داد فهمید، این دو احتمال، یا به اهلش مراجعه کرد که این که درباره عذر آمده، این 3 احتمال. راه برای این که بفهمد یک قرن گذشت هست. چون نظیر قصه و تاریخ نیست، قرآن این نکات را مطرح نکرد که آیا در همونجا فهمید یا 2 قدم جلوتر آمد فهمید. مثل این که اصل قریه را طرح نکرد. عمده آن است که یک نموداری از هشت اکبر در اینجا ذکر شده و اون یک بخشش مربوط به جماد است، یک بخشش مربوط به حیوان است، بخش دیگر مربوط به انسان. خدا اگر بخواهد هم میتواند اون جماد را حفظ کند، هم حیوان را و هم انسان را. درباره جماد راجع به طعام و شراب مشخص فرمود که اینها تصنح و تغییر ندارند. فرمود ونظر الی حمارک، که این حمار یا مثل طعام و شراب از بین نرفت و همچنان سالم موند، یا نه او هم مثل راکبش مرد و خدای سبحان دوباره او را مثل راکبش زهیا کرده است. اما اون چه که مهمتر از همه است این است که ولنجعلک آیتن للناس، این ناس آیا اهل همون قریه هم که در همین قصه مطرح است، یا نزدیک اون قریه و این شخص با اون ناس تماس گرفت، دید خرد سالان عمرشون از 100 سال گذشت. بالاخره این ناس دور از اون محل حادثه نیستن. اگر یه انسان ناشناختهی بگوید من 100 سال قبل مردم و هم اکنون زنده شدم، که دایه بیش ندارد، این که آیت نیست. کسانی که در همون محدود بودن و او را میشناختن و دیدن او 100 سال قبل 50 سال داشت و هم اکنون هم 50 سال دارد، این می شود آیتون للناس. یه مردمی که کل صحنه را مشاهده کردن باید فرض بشود، وگرنه می شود ادعای محض که آیت نیست. اگر کسی بگوید این چوب قبلن چوب بود، در یه وقتی اژدها شد دوباره برگشت چوب شد، این که دعواست. اگر کسی ببیند چوبی به صورت یک مار دوان در آمده است، برای او می شود آیت. اینا یعنی این مردم یا در همون قریه خاویه علی اروشا بودن یا در اون حوالی بودن که از متن این قضیه و قصه باید باخبر باشه و او را هم می شناختن. این شخصی که در سن 50 سالگی به این قریه گذشت و 100 سال مرد، دیگران به 150 سال رسیدن و او هم اکنون هم 50 سال دارد و فرزندان او از 100 سال گذشته اند و او هنوز 50 سال دارد، این می شود آیتون لناس. ولنجعلک آیتن لناس. والحمد لله رب العالمین.